سیدی شماره 12 جین ایر. جین، تو مرا گیج می کنی. نگاه و لحن صدایت پر از اندوه است. پس آقا گوش کنید. شما شب گذشته در خانه نبودید؟
من در خانه بودم. پیش از این نیز به طور ضمنی به من گفتی که شب گذشته اتفاقی در خانه روی داده است. احتمالاً این حادثه فاقد اهمیت بوده، ولی به هر حال تو را ناراحت کرده است. بگو بشنوم چه شده است؟ شاید خانم فیرفاکس به تو حرفی گفته که تو را ناراحت کرده است، یا اینکه به طور اتفاقی گفتگوهای مستخدمین را شنیده ای. آیا به حیثیت تو خدشه وارد آمده است؟
خیر آقا. ساعت 12 ضرب نواخت و من سکوت کردم تا آخرین ضرب نیز نواخته شد و سکوت برقرار گردید و سپس ادامه دادم. تمام روز گذشته را سخت مشغول بودم و در حقیقت از این مشغولیت تمام نشدنی خوشحال بودم، زیرا برخلاف فکر شما نگرانی از بابت ورود به دنیایی تازه نداشتم و فکر می کنم زندگی کردن با شما چقدر با شکوه و زیبا خواهد بود، زیرا دوستتان دارم. نه آقا، خواهش می کنم در حال حاضر مرا نوازش نکنید و اجازه دهید که با آرامش با شما صحبت کنم. روز گذشته من به قدرت پروردگار سبب ساز بسیار اطمینان داشتم و اعتقاد داشتم که همه جریانات در جهت من و شما خیلی خوب پیش می رود. روز گذشته هوا خیلی خوب بود. حتما به یاد دارید، هوا صاف بود و آسمان آبی و از بابت سفر شما خاطرم آسوده بود. پس از صرف چای چند دقیقه‌ای در باغ قدم زدم و در فکر شما بودم. شما را در خیال در نزدیک خود می دیدم، آنقدر نزدیک که حضورتان را حس می کردم. به زندگی که دروازه های آن به سویم گسترده شده بود می اندیشیدم و نیز به زندگی شما، چرا که زندگی شما را مهمتر از خودم می دانم. تا آنجا که خود را جویباری می دانم کم عمق که به دریایی عمیقی چون شما می ریزد. نمیدانم چرا اخلاقیون یک چنین احساسی را شیفتگی بیمورد و جنون توصیف می کنند. به عقیده من یک چنین احساسی به زیبایی شکوفایی یک گل سرخ است. درست به هنگام غروب آفتاب به کلی هوا تغییر کرد. سرد شد. آسمان را ابر پوشاند. داخل ساختمان شدم. صوفی مرا به طبقه بالا دعوت کرد تا لباس عروسی مرا ببیند. لباسی را که در همان وقت آورده بودند و در داخل جعبه لباس عروسی در زیر لباس هدیه شما را یافتم، همان تور زیبایی را که از لندن فرستاده بودید. احساس کردم چون برای من جواهر نخریده اید، به جای آن این روسری زردوزی شده را فرستاده اید و زمانی که آن را گشودم لبخندی زدم و با خود فکر کردم چطور می توانم این افکار اشراف زادگی را از سر شما بیرون کنم؟ فکر کردم چطور است یک روسری ساده و گلدوزی شده مربع را که قبلا استفاده می کردم برای سر حقیر خود استفاده کرده و با همان در مراسم عروسی حاضر شوم و از خود پرسیدم آیا با آن روسری نمی توانم برای شوهرم زیبایی و خوشبختی و محبت به ارمغان ببرم؟ می توانستم در برابر خود به وضوح عکس العمل شما را ببینم و صدایتان را بشنوم و دریابم که شما با ازدواج با من خواهان بیشتر شدن ثروت و دارایی خود هستید و یا یافتن جایگاهی بلندتر و رفیع‌تر در جامعه.
خوب ساحره کوچولو، به من بگو که چگونه واکنش مرا یافتی؟ و در کنار آن روسری زردوزی شده چه چیز دیگری پیدا کردی؟ سم یا خنجر که این چنین عزا گرفته ای؟
خیر آقا، در کنار آن تور ظریف گران قیمت هیچ چیز جز غرور آقای فیرفاکس نیافتم و این غرور مرا به وحشت نمی انداخت، زیرا کاملا بدان خو کردم. اما وقتی غروب رسید باد شدیدتر شد، شدید و شدید، نه چون حال آرام و ملایم و نسیم گونه، بلکه با صدای رقت‌آوری گویی که باد می‌گریست.
آرزو می کردم که اکنون در خانه بودید. من به این اتاق آمدم. صندلی شما را خالی دیدم و بخاری دیواری را خاموش. با دیدن این منظره قلبم به شدت لرزید. مدتی پس از اینکه به اتاق پذیرایی سر زدم و شما را نیافتم به بستر رفتم. نمی توانستم بخوابم. احساس استراباور غریبی وجودم را فرا گرفته بود. طوفان به شدت می قرید و گویی در گوش من سوگواری می کرد. صدای زوزه سگی به گوش می رسید. ابتدا نمی توانستم تشخیص دهم که این صدا از داخل ساختمان است یا خارج از آن. وقتی صدا ساکت شد خوشحال شدم و به خواب رفتم. در خواب نیز تاریکی و هولناکی شب را حس می کردم و رویای هولناکی از شب داشتم. در خواب نیز آرزو می کردم شما در کنارم بودید و احساس می کردم که احساسی غریب و تأسف‌آور چون سدی میان من و شماست. در لحظه های اولی که به خواب رفته بودم در رویای خیش می دیدم که در جاده‌ای پرپیچ و خم و ناشناخته حرکت می کنم. همه اطرافم را تاریکی پوشانده بود. باران می بارید و لباسهایم خیس شده بود و آب باران به پوستم نفوذ کرده بود. من با خود بچه کوچکی را می بردم. کوچکتر از آن بود که بتواند راه برود و کوچولو در آغوش من می لرزید و در زیر گوشم به طرز دردناکی ناله می کرد. احساس می کردم که شما نیز در فاصله طولانی تر از من در جاده هستید و من با تمام توانم می کوشیدم خود را به شما برسانم. تلاش به دنبال تلاش که نام شما را بخواهم و از شما بخواهم که بیستید، اما پاهایم بی حرکت مانده بود و صدایم در گلویم گره خورده بود و در این میان احساس می کردم که هر لحظه از من فاصله بیشتری می گیرید. آقای روچستر گفت: جین، و این رویا حال با آن که به تو نزدیک هستم و روح تو سنگینی می کند؟ کوچولوی عصبی من، دنیای اوهام و خیال را فراموش کن و تنها و تنها به شادی واقعی بیندیش. تو میگویی که دوستم داری، درست است؟ هیچگاه اظهار عشق تو را فراموش نخواهم کرد و نمیتوانی اظهار عشق خود را انکار کنی. آن کلمات بر روی لبان تو نخواهند پژمرد. من آن کلمات را با روشنی و وضوح شنیدم، کلماتی که از میان اندیشه‌ای سیال ادا شده بود و به شیرینی و گوشنوازی موسیقی بود که: ادوارد، امید زندگی کردن با تو با شکوه و دلپذیر است، زیرا به تو عشق می‌ورزم. آیا به راستی مرا دوست داری جین؟ باز هم آن کلمات شیرین را تکرار کن.
بله آقا، می‌گویم. با تمام وجودم این کلمات را تکرار می‌کنم.
آقای روچستر پس از چند دقیقه سکوت گفت: موضوع غریبی است. آنچه که درباره رویایت گفتی تأثیری دردناک بر سینه‌ام نهاد.
چرا؟
برای اینکه فکر می‌کنم با آنچنان احساس و با آنچنان قدرت روحانی ماجرای رویایت را بازگو کردی که بر من اثر گذاشت و حال با آنچنان قداستی در من مینگری که تأثیر آن رویا را قوی تر می سازی. ببین جین، تو خود می دانی که چگونه به نظر می رسی. لبخندی که بر لب داری سخت برانگیزاننده است. به من بگو از من نفرت داری، آزارم بده، ولی بیش از این مرا بر نینگیز، چرا که من بیش از آن که غمگین باشم برانگیخته شدم.
آقا، پس از این که داستان من به پایان رسید، تو را آزار داده و آزرده خواهم کرد. اما اجازه بده تا پایان ماجرا برای شما تعریف کنم.
جین، فکر می کردم همه چیز را برایم تعریف کرده ای. من منشأ خیال بافی های تو را در رویایت یافتم. از بیشکیبی و ناآرامی او حیرت کرده بودم. با این حال دنباله موضوع را گرفتم.
اینها همه مقدمه بود. ماجرا حالا آغاز می شود. به ناگاه چشم گشودم و روشنایی در پیش روی خیش دیدم. ابتدا فکر کردم که صبح فرا رسیده است و این روشنی صبح است، ولی اشتباه می کردم. تنها این روشنایی از نور شمع بود. فکر کردم صوفی وارد اتاق شده است. نور از میان صندوق خانه به بیرون می تراوید. همون جایی که لباس عروسیم را آویزان کرده و در کنارش تور زردوزی شده را قرار داده بودم، صدای خشخشی از صندوق خانه به گوش می رسید. پرسیدم: صوفی، آنجا چه می کنی؟ جوابی نشنیدم، اما حرکاتی را از طریق جا به جا شدن نور شمع احساس می کردم. می دیدم که نور شمع بر روی پیراهن عروسیم حرکت می کند. دوباره فریاد زدم: صوفی، صوفی! ولی باز هم سکوت بود. از جای خود برخاستم، به جلو خم شدم. ابتدا حیرت و بعد وحشت به سراغم آمد و خون سرد در رگ‌هایم دوید. آقای روچستر، او صوفی نبود، لی هم نبود، خانم فیرفاکس هم نبود، او نه، آن زن غریب و مرموز گریسپول هم نبود. اربابم کلامم را قطع کرد و گفت: باید یکی از آنها می بود. نه آقا، مطمئنم، برخلاف نظر شما هیچ یک از آنها نبود. هیکلی که در برابر من ایستاده بود و نگاهم با او تلاقی می کرد، شبیه به هیچ یک از کسانی که در ترنفیلد دیده بودم نبود. قامتش و حجم جثه‌اش برایم کاملا تازگی داشت. تعریف کن جین. شبیه زنی بلند قامت و درشت هیکل بود، با موهایی پرپشت و بلند، موهایی که تا پشتش می رسید. فهمیدم چه لباسی به تن داشت، ولی آنچه که به تن داشت سفید و یک دست بود. صورتش را دیدی؟ اول نه، اما پس از آن که روسری را از آویز برداشت و در آن خیره شد و آن را بر سرش انداخت و روبروی آینه قرار گرفت، توانستم تصویر او را در آینه ببینم. در آن لحظه تصویر او را به روشنی و به طور مشخص در تاریکی آینه دیدم. چه شکلی بود؟ ترسناک و هولانگیز. آه آقا، تا به حال چهره این چنین ندیده بودم و صورتش بیرنگ بود و چهره یک موجود وحشی و خشن را داشت. آرزو می کنم بتوانم چشمهای سرخ و وحشتناک او را فراموش کنم، چشمهایی که سیاهیش در درون سفیدیش می دوید.
ارواح معمولاً بیرنگ هستند جین.
آقا، این یکی بنفش بود، لبهایش متورم و سیاه بود، ابروانش در هم فرو رفته بود و ابروان سیاهش بر روی چشمان خون گرفتهش ریخته بود. میخواهید بگویم مرا به یاد چه میآورد؟
بگو.
به یک روح شریر و خبیث و به یک خفاش.
آه، آن وقت چه کردی؟
آقا، او سپس تور سر را از روی سرش برداشت، آن را به دو تکه کرد و بر زمین افکند.
بعد چه شد؟
او پرده را از پنجره به کناری زد و به بیرون نگاه کرد. شاید متوجه شد که صبح در حال دمیدن است. شمع را برداشت و به طرف در آمد. درست در کنار من ایستاد. با چشمان آتشین و خون گرفتش به من نگاه کرد. آنگاه شمع را به نزدیک صورت من آورد، به چشمهایم نزدیک ساخت. من نگاه هولناک او را می دیدم و آنگاه از هوش رفتم. این بار دوم در زندگیم بود که این چنین از وحشت از هوش می رفتم.
وقتی به هوش آمدید چه کسی در کنارت بود؟
هیچ کس آقا، جز اینکه روز همه جا را فرا گرفته بود. از جای خود برخاسته و سر و چشمهایم را در آب فرو بردم. یک لیوان بزرگ آب نوشیدم. اگرچه احساس ضعف می کردم ولی بیمار نبودم و تصمیم گرفتم که این ماجرا را جز برای شما برای کس دیگری بازگو نکنم. حال به من بگویید که آن که بود؟
آن موجود شدیداً اعصاب مغزیت را ناراحت کرده است و این موضوع بدیهی به نظر می رسد. من باید بیش از پیش مراقب گنجینه‌ام باشم. عصبی چون عصب تو برای رفتارهای خشونت‌آمیز پرورده نشده است.
آقا، باور کنید آنچه من دیدم بستگی به عصبم نداشت. آن موجود واقعی بود و این حرکات در عالم واقع صورت گرفت.
آیا آن خوابی که پیش از وقوع ماجرا دیده بودی واقعیت داشت جین؟ آیا ساختمان ترنفیلد ویران شده است؟ آیا بین من و تو مانع و سدی قرار گرفته است؟ آیا من تو را بی آنکه اشکی بریزم، بی آنکه تو را ببوسم، بی آنکه کلامی بگویم ترک کردم؟
نه هنوز. فکر می‌کنی که این کار را بکنم؟
فردا که بیاید من و تو به یکدیگر پیوند خواهیم خورد، پیوندی جدایی ناپذیر، و آنگاه این نگرانی‌های مغزی از وجودت خارج می‌شوند. به تو قول می‌دهم.
نگرانی‌های مغزی آقا؟ کاش که می توانستم باور کنم که آنها به راستی غیر واقعی هستند. من این آرزو را بیش از هر زمان دیگر دارم، زیرا حتی شما هم نمی توانید راز آن صحنه وحشتناک را بشکافید.
دلیل اینکه نمی توانم راز آن صحنه را بشکافم این است که غیر واقعی است و واقعیت نداشته است.
اما آقا، صبح امروز پس از آن که به هوش آمدم و به اطراف خود نگریستم، تا در روشنایی روز اشیای آشنای اتاق خود را نگاه کرده و از این طریق جرأت پیدا کنم تا به خود بقبولانم آنچه که دیده بودم کابوس و اوهام بوده است، تور سر را دو تکه شده بر کف اتاق یافتم.
احساس کردم که آقای روچستر دچار اضطراب شده است. او با حالتی شتاب زده بازویش را به دور من انداخت و گفت: خدا را شکر آن موجودی که شب گذشته به تو نزدیک شده تنها به تور سرت صدمه زده است و به خود تو آزاری نرسانده است. اگر به تو صدمه ای می زد آن وقت چه می شد؟ او آه کوتاهی کشید، مرا سخت در آغوش خود فشرد، به طوری که به سختی نفس می کشیدم. آنگاه پس از چند لحظه سکوت با خوشحالی ادامه داد: حال جین، من آنچه را که بر تو گذشته است توجیه می کنم. نیمی از آنچه که دیده ای رویا و نیم دیگر واقعیت بوده است. در مورد آن زنی که می گویی وارد اتاق تو شده است تردیدی ندارم و آن می بایست گریسپال بوده باشد. تو او را موجودی غریب می خوانی و او را متفاوت از همگان می دانی و برای این تصور خود دلایلی نیز داری، از جمله آنچه که او با من کرده است و یا بلایی که بر سر ماسون آورده است. در حالتی بین خواب و بیداری مشاهده می‌کنی که وارد اتاقت شده و حرکات او را می‌بینی، اما سخت وحشت زده شده ای، چرا که او را موجودی هولناک تصور می‌کنی، با موهای ژولیده و صورت متورم، و این مبالغه است که از وحشت درباره او می کنی، چون در کابوس بوده ای و انگاه این واقعه رخ داده است. از چشمانت می خوانم که می پرسی چرا یک چنین زنی را می بایست در خانه خود نگاه دارم. دلیل این موضوع را پس از آنکه ازدواج کردیم به تو خواهم گفت، اما حالا نه. آیا جین قانع شدی؟ آیا راز ماجرای شب گذشته برای تو شکافته شد؟
کمی فکر کردم و در حقیقت به نظرم آمد که تنها راه ممکن برای توجیه این واقعه همین است. اگرچه قانع نشده بودم، اما تا حدودی آرام تر شدم و کوشیدم تا تظاهر کنم که راه حل معما را قبول کردم. آنگاه با لبخندی جواب دادم که قانع شدم و اضافه کردم که دیر وقت است و بهتر است که برای رفتن به بستر آماده شوم. در حالی که شمع را برای رفتن روشن می کردم، از من سوال کرد:
مگر صوفی با عادل در اتاق نگهداری کودک نخوابیده است؟
بله آقا.
پس به اندازه کافی در بستر کوچک عادل جا برای خوابیدن تو هست. تو باید امشب در کنار عادل و صوفی بخوابی، چون حادثه دیشب ممکن است بر اعصابت اثر بدی گذاشته باشد و بهتر است که امشب تنها نخوابی. به من قول بده که به اتاق عادل خواهی رفت.
خوشحال می شوم که آنجا بخوابم آقا.
آقای روچستر در حالی که در چشمان من خیره شده بود گفت: بسیار خوب، حال جین کوچولوی من چطور است؟
شب آرام است و من نیز آرام هستم.
و امشب تو خواب جدایی و اندوه نخواهی دید، مگر خوابی که همراه با خوشی، عشق و وحدت باشد. این پیشگویی تا حدودی به تحقق پیوست. من خواب اندوه و غم ندیدم، بلکه تا حدودی در خلسه ای از خوشی فرو رفته بودم، چرا که اصلا نتوانستم بخوابم. آدل در آغوشم بود و در چهره کودکانه آرام و بیگناه وی خیره شده بودم و انتظار روز بعد را می کشیدم و به محض آنکه خورشید دمید از جای خود برخاستم. ولی قبل از آن که از بستر بیرون آیم مشاهده کردم که آدل به من آویخته است. در حالی که دستهایش را از دور گردنم جدا می کردم، گردنش را بوسیدم و با احساسی غریب بر بالای سر او گریستم و به سرعت از او جدا شدم تا حق حق گریه مرا نشنود. گویی او تبلور گذشته من بود. حال خود را می آراستم تا به سوی زندگی ناشناختم گام بگذارم. بخش 26، صفحه 334. صوفی ساعت 7 صبح خودش را به اتاق من رساند و به من لباس پوشاند. او در لباس پوشاندن خیلی اشتیاق نشان می داد و آنقدر طولش داد که آقای روچستر شکیباییش را از دست داد و یک نفر را به طبقه بالا فرستاد تا دلیل تأخیر را جویا شود. صوفی در این لحظه مشغول قرار دادن تور سر من بود. همان تور خرمایی رنگ مربع شکل ساده. به محض آنکه توانستم از زیر دست او خارج شوم، صوفی به زبان فرانسوی فریاد زد: صبر کنید، به خودتان در آینه نگاهی بیاندازید. یک نگاه هم به خودتان نکردید. در نتیجه به درون اتاق بازگشتم و در برابر خیش در آینه زنی را دیدم که پیراهنی بلند و تور قهوه‌ای خوشرنگی بر سر داشت. آن کسی را که در آینه می دیدم به نظرم یک غریبه می آمد. کسی از پایین نام مرا صدا کرد: جین! و من با شتاب از پله‌ها به پایین دویدم. در پای پله‌ها با آقای روچستر که در انتظار من ایستاده بود برخورد کردم. او گفت: مسمسی، قلبم از آتش اشتیاق می سوزد و تو تا این حد مرا منتظر می گذاری؟ او مرا به اتاق غذاخوری برد، با نگاهی خریدارانه به دقت سر تا پای مرا نگاه کرد و گفت: مثل زنبق زیبا شده ای و نه تنها غرور زندگی هستی، بلکه شکوه چشمان همگان شده ای. و سپس اضافه کرد: به تو 10 دقیقه وقت می دهم که صبحانه ات را بخوری، نه بیشتر. او زنگ را به صدا درآورد. یکی از مستخدمین تازه استخدام شده وارد شد و از او پرسید: آیا جان کالسکه را آماده کرده است؟
بله آقا.
آیا چمدان‌ها و بارها را آورده اند؟
بله آقا،
همکنون مشغول آوردن آنها هستند. خودت به کلیسا برو و ببین آقای وود، کشیش کلیسا، و منشی آنجا هستند یا نه، و زود خبرش را برای من بیاور. همانطور که خوانندگان می‌دانند، کلیسا در نزدیکی عمارت قرار دارد و پس از چند دقیقه مستخدم بازگشت و گفت: آقای وود در نمازخانه است و به او گفتم تا لباس پوشیده و آماده شود.
کالسکه چه شد؟
اسب‌ها را دارند می‌بندند.
با کالسکه نمی‌خواهیم به کلیسا برویم، اما باید آماده باشد تا پس از مراسم و زمانی که باز می‌گردیم همه وسایل و چمدان‌ها را در آن گذارده باشند و کالسکران نیز در جای خودش نشسته باشد.
بله آقا.
جین، آماده‌ای؟
من به پا خواستم. نه از ساق دوش ها خبری بود و نه از سول دوش ها. و هیچ خیشاوندی ما را همراهی نمی کرد و جز من و آقای روچستر هیچ کس دیگری به کلیسا نمی آمد. و تنها زمانی که از خانه خارج می شدیم خانم فیرفاکس در راه رو ایستاده بود. می خواستم با او صحبت کنم و دستش را گرفتم، ولی احساس کردم که یک قطعه آهن سرد را در دست گرفتم. به سرعت به دنبال آقای روچستر دویدم. او با گام‌های بلند قدم برمی داشت و من به سختی می توانستم او را همراهی کنم. و از چهره آقای روچستر می خواندم که یک لحظه تأخیر برای هر منظوری موجه نمی باشد. نمی دانستم دیگر دامادها چگونه رفتار می کنند و چه قیافه‌ای به خود می گیرند. آیا ملایم هستند؟ آیا خندانند و یا چون آقای روچستر ابرو در هم می کشند و دارای یک چنین نگاه شتابان و آتشینی هستند؟ نمی دانستم هوا صاف است یا ابری. با سرعتی که حرکت می کردم، من نه به آسمان نگاه می کردم و نه به زمین. قلبم با چشمانم بود و گویی هر دوی آنان به کالبد آقای روچستر کوچ کرده بودند. می خواستم افکار ناپیدا را در چهره آقای روچستر بخوانم. نگاهی با شتاب به طرف من افکنده و دوباره نگاهش به روی زمین دوخته شد. در صحنه کلیسا ایستاد و متوجه شد که من به نفس نفس افتادم. آنگاه گفت: آیا نسبت به معشوق خود بیرحم و صفاک هستم؟ پس کمی همینجا استراحت کنیم. به من تکیه کن جین. و حال می توانم تصویر خاکستری رنگ خانه خدا را که آن روز آرام در برابر من ایستاده بود به خاطر آورم. همچنین به یاد دارم که در برابر کلیسا قبرستانی سرسبز قرار داشت و فراموش نکردم که دو نفر در دور دست ها بر سر قبری ایستاده بودند. من متوجه آنان شدم چون به محض آنکه ما را دیدند به طرف پشت کلیسا رفتند و فکر کردم آن دو می خواهند به راه روی کلیسا وارد شده و شاهد مراسم باشند. آقای روچستر متوجه آنان نشد چون او مشتاقانه و با ولع به من نگاه می کرد و احساس کردم که خون از رگهایم می گریزد چرا که گونه هایم و لبهایم سرد شده بود. آنگاه به آرامی با من حرکت کرد و به طرف هشتی کلیسا رفتیم. ما وارد کلیسای حقیر و آرام شدیم. کشیش جامه‌ای سفید به تن داشت و در محراب ایستاده بود. منشی او نیز در کنارش بود. همه چیز آرام بود. دو سایه در گوشه‌ای دور ایستاده بودند. ما در موزه خود ایستادیم. دو غریبه به آهستگی در برابر ما خزیدند و حال آنان در زیر قبه ایستاده بودند و پشتشان به طرف ما بود و در ردیف قبرهای مرمرین ایستاده بودند و سپس در گوشه زانو زده و بر روی قبری که متعلق به دامردو روچستر بود و در جنگ داخلی کشته شده بود و نیز قبر همسرش نیز در کنارش قرار داشت نشستند. محل ایستادن ما در محل اجرای عشای ربانی بود و از پشت سر خیش صدای پایی را می شنیدم. از سرشانه‌ام به پشت سر نگاه کردم. یکی از غریبه ها که ظاهراً قیافه با شخصیتی داشت به طرف جای مخصوص کشیش می رفت. مراسم آغاز شد. دعاها و نیایش ها خوانده شد و سپس کشیش یک گام به پیش گذارده و کمی به طرف آقای روچستر خم شد و آهسته به نیایش خود ادامه داد که از شما می خواهم و هر دوی شما را مسئول می دانم. همانطور که در روز قیامت و در روز معاد در پیشگاه خداوند به قضاوت می ایستیم و آن روز است که رازهای همه قلبها از پرده بیرون می افتد، اگر در قلبتان رازی هست که بر ازدواجتان تأثیری می گذارد، همین حال به آن اعتراف کنید تا بتوانید در پیشگاه خداوند با یکدیگر پیوند داشته باشید و پیوندتان مورد قبول واقع شود و زناشویی شما قانونی و شرعی باشد. سپس کشیش به شیوه معمول سکوت کرد تا پاسخ بشنود. آیا تا کنون این سکوت توسط کسی جز کشیش شکسته شده است؟ شاید تا کنون ظرف 100 سال گذشته چنین اتفاقی نیفتاده باشد. کشیش هنوز سر خیش را از روی کتاب مقدس بر نداشته بود و نفسش را برای چند لحظه‌ای در سینه حبس کرده بود. حال آنگاه دستش به طرف آقای روچستر بلند شد و دهان باز کرد تا بپرسد: آیا حاضری این زن را به عقد و زناشویی خود درآوری؟ که کسی در نزدیکی ما فریاد زد: مراسم ازدواج نمی‌تواند سرگیرد. من اعلام می کنم که مانعی در اینجا وجود دارد. کشیش سر بلند کرد و به گوینده این جمله نگریست و گیج و مات شده بود. منشی کلیسا هم مات زده شده بود. آقای روچستر به آرامی حرکتی کرد آنچنان که زمین در زیر پایش لرزیده شد و سپس با ثبات و با استحکام گامی به پیش نهاد و بی آنکه به طرف گوینده روی برگرداند به کشیش گفت: ادامه دهید. پس از ادای این کلمه سکوتی سنگین بر کلیسا حاکم شد. آنگاه آقای وود با صدایی آرام و گرفته گفت: بدون تحقیق درباره آنچه که همکنون گفته شد و اینکه آیا این شهادت درست است یا دروغ، ادامه مراسم عقد ناممکن است. صدایی که در پشت سر ما بود گفت: مراسم به کلی منتفی است. من می توانم اظهارات خود را با دلیل به ثبوت برسانم. یک مانع رفع نشدنی در برابر این ازدواج قرار دارد. آقای روچستر به این کلمات گوش می داد ولی سر بر نمی گرداند. او همچنان صاف و محکم ایستاده بود. حرکت نمی کرد ولی دست مرا در دستش می فشرد. چقدر دستش داغ شده بود و با چه قدرتی دست مرا می فشرد. و چطور صورتش چون سنگ مرمر بیرنگ شده بود و چشمانش می درخشید با نگاهی پر از خشم و خشونت. آقای وود نگران به نظر می رسید و پرسید: موضوع شکایت شما چیست؟